Alors, salawatul, 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 salawatul. Salawat, salawat ala Muhammad, salawat, salawat ala salawatun, 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 salawatun.
تبریک عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم. این عید بزرگ رو و از خدای مهربون بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که همیشه شاد باشید و لبخند بزنید. خدمتون عرض کنم که به ساعت 20 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو. دعوتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنه، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن، چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته، دلاغاه، دوست داشتنی و همدل شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی، میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم و سنت معهود و مألوف برنامه گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا آگاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاه نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از آن که به محور برنامه، مهمانان عزیز اشارتی داشته باشم، دو نکته رو بر مدار تکرار با شما قسمت بکنم. سامانه پیام کوتاه 30010 35، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نامه شبکه، نامه برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود، نقم و نظری است بر این مؤلفه که بازی‌های ویدیویی هنری تعاملی هستند یا صرفاً بر مدار سرگرمی استوارند. با افتخار از دو مهمان عالی مقام، هر دو در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم سهیلا اکبری، مدیر عامل شرکت دنیای بازی کودکان، همچنین جناب دکتر دانیال صابر صمیمی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری گیلان و دبیر برنامه ملی. سرکار خانم اکبری، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
خیلی ممنون از توضیحاتتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همچنین جناب صابر صمیمی، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون و همچنین سنکر خانم، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید، من کسب اجازه میکنم جناب صابر صمیمی برنامه رسم ادب بحث رو به خانم اکبری آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم. قطعا امروز صحبت کردن درباره بازی‌های ویدیویی در قالب مقدمه شاید برای بسیاری از شما نازنین شنوندگان زیر به کرمان بردن باشه، چون جهان گسترده این طیف متنوع بازی‌های ویدیویی خاصه یکی دو دهه اخیر با گسترش فناوری‌ها چه در حوزه دیجیتال چه دیگه این روزها هوش مصنوعی فصل مهمی از درست یا غلط الان بر مدار قضاوت نمیستم، اما دیگه به سبک زندگی ما بدل شده و از کودک تا کهنسال در این دایره قرار میگیرد. اما شاید بخش دوم تیتر برنامه مؤلفه‌ای باشه که بر این نگاه تکراری رنگ و بویی از حس گفتگو با نگاه کارشناسی با حضور دو کارشناس برنامه رو با خودش به همراه داشته باشه. اون هم این که آیا بازی‌های ویدیویی رو ما میتونیم در حوزه نگاه هنر و دسته هنر نخست طبقه بندی بکنیم، دو دیگر با کمی محدود کردن نگاهمون اون رو هنر تعاملی بدانیم بخوانیم یا خیر تنها بر مدار سرگرمی اونها رو استوار کن. اگر دو دهه اخیر یعنی ورود به هزاره جدید میلادی رو مد نظر قرار بدیم، نخست در میان کشورهای اروپایی مؤلفه یا بهتر بگم حضور فلاسفه و پژوهشگران عرصه هنر این بار به شکل علمی در قالب هم نگاه پایان نامه و هم مقالات مختلف و متعددی که منتشر کردند این جایگاه تفلسف اندیشیدن چرا ایدن اصلا در حوزه مقوله بازی و گره زدن این زلف مسئله هنر رو وارد کردن. 2005 آقای آرتور سپامز یکی از بزرگترین فعالان در حوزه مسئله فلسفه هنر که قریب به 3 دهه از فعالیت خودش رو به دنیای بازی‌های ویدیویی اختصاص داده و کتاب او امروز کتاب هنر بازی‌های ویدیویی امروز که دارم با شما صحبت میکنم به 91 زبان ترجمه شده از جمله به زبان فارسی و بسیار از مؤلفه‌هایی که او در این کتاب داره مطرح میکنه بخش مهمی حتی برای تولید کنندگان این عرصه هم قرار گرفته. عده‌ای دیگه هم صرفاً با رد کردن مؤلفه‌های هنری از یک خط روایی ساده طراحی شخصیت قصه داستان هر آن چیزی که اصلا میتونه فقط فضای کلی شمایلی از یک بازی ویدیویی رو در اختیار ما قرار بده در نهایت خروجی اثر رو فقط سرگرم کننده و سرگرم ساز میدونه. ماجرا زمانی جذاب تر میشه که پای روانشناسان، فرهنگشناسان، پدیدارشناسان و رفتارشناسان به حوزه بازی‌های ویدیویی باز میشه، جایی که اونها تأثیرات روانی رو، تأثیرات حرکتی رو، تأثیرات هوشی رو و تأثیرات فرهنگی رو در حوزه بازی‌ها به میان می‌آورند با نگاه خودشون، گاه متمرکز فقط بر کشور، شهر، قاره، دین، مذهب یا بهره بردن از زبانی جهان شمول. به همین سبب صفحه خانم اکبری بزرگوار به عنوان هم تولید کننده هم فردی که دستی گرم در حوزه بازی از مدیریت گرفته تا تولید کننده بگویم اینجوری بهتر است، شما رو با این دامنه و گستره با این نگرش خطاب قرار میدم. قبل از اینکه بخوایم وارد اون گفتگوی کوتاهی که پیش از آغاز رسمی برنامه با شما داشتیم، اگر شما رو در برابر تیتر برنامه امشب قرار بدیم شما در کدوم دسته قرار میگیرید؟ بازی‌های ویدیویی رو در دسته هنرهای تعاملی طبقه بندی میکنید یا در نهایت خروجون رو فقط سرگرم کننده خطاب میکنید؟
این مسئله کاملا بسته به نوع بازی و در واقع ساختاریه که طراح اون دنبال میکنه. تو مرحله اول شاید خیلی از نظر ما مبحث بازی پررنگتر باشه، ولی
مبحث سرگرم کنه.
بله. مبحث سرگرمی و تفریح بلندتر باشه که همون جور که اشاره فرمودین همون بحث هم بحث‌های روانشناختی و رویکردی داره. با خانومی صحبت میکردم که یکی از خیلی بازی‌های خشن رو در واقع بازی می‌کرد، ایشون به من گفت که این بازی خیلی برای من نه تنها اضطراب‌آور نیست بلکه آرامش بخشه و برای من تمرکز ایجاد می‌کنه. توی نگاه اول خیلی برای من سوال برانگیز بود، ولی خب تایید کردم در چند قدم اون طرفتر داشت به همکارش میگفت که من هر روز ریتالین مصرف میکنم. پس این یعنی یک تعامل پارادوکسی که داره در یک بازی اون رو در واقع دنبال میکنه. حالا نکته های زیادی شبیه به این هست که آیا اصلا برای همچین فردی این بازی خوب هست یا نیست، و نکته های توی دستبندی بازی ها، توی دستبندی گروه بندی بازی ها، و نکته های پنهان و حالا بخش های آشکاری که بازی ها دنبال میکنن. این یکی از مسائلیه که من فکر میکنم در پشت فلسفه بازی ها پنهانه و ما به جد ازش بیخبریم.
مای تولید کننده است، مای مصرف کننده.
حالا ما میرسیم توی همین مثال ها بهش. مثلا برای شما مثال بزنم که روی مبحث تبلیغاتی در ایران خیلی روی این مبحث سابلیمینال ها کار کم شده، یعنی بله. اصلا خیلی محدوده یا اصلا بهش اشاره نمیشه. در دنیا هر یک دقیقه 3 فایل سابلیمینال برای فضاهای تبلیغاتی تولید میشه که در بک‌گراند یک موزیک پنهان برای شما پخش میشه. ما اصلا اطلاع نداریم که کدوم از بازی ها با کدوم در واقع نقطه های تجاری داره برخورد میکنه و پول گرفته برای شارژ شدن و مباحث شبیه به این.
بسیار عالی، سپاسگزارم. و برای اینکه نمت بر عدالت باشه جناب صابر سمیعی، قبل از نگاه تخصصی، شما در مواجهه با تیتر برنامه در کدوم دسته قرار میگیرید؟ بازی های ویدیویی رو در دسته هنری تعاملی در شما طبقه بندی میکنید، یا اون بلندایی که سرکار خانم اکبری حتی در نگاه نخست هر مصرف کننده یا کاربری که با این بازی ها سرکار داره که خب بر مدار سرگرمی و تفریح فقط بهش نگاه؟
من از فرمایش سرکار خانم اینطور برداشت کردم که اثر بازی بررسی شد، نه فلسفه وجودی بازی به عنوان یک پدیده هنری. یعنی بله. من یک ایده ذهنی در ذهنم دارم به عنوان یک هنرمند و در فرایند فلسفیدن اون رو بخوام تبدیلش کنم به یک پدیده عینی.
بله.
این پدیده عینی میتونه یک دیوان شعر باشه، این پدیده عینی میتونه یک جمله شاعرانه باشه، میتونه یک جمله عالمانه باشه، میتونه یک اثر هنری مثل نقاشی باشه، میتونه یک بازی رایانه‌ای باشه.
درست.
لذا اساساً وقتی که ما با یک پدیده عینی که از ذهنیت یک مؤلف برخواسته شده و میخواد یک ذهنیت رو به ما انتقال بده باش مواجه میشیم، ما اساساً با یک پدیده هنری مواجهیم. یا اصلا هنر صنعته. اگر ما بگیم برخی از بازی ها هنری هستند و برخی از بازی ها هنری نیستند، مثل اینه که بگیم اگر یک بچه نقاشی بکشه کار هنری نکرده. آره، این بچه نقاشی نکرده که روش کسی شاید تأثیر بذاره، شاید نمیخواسته یه گالری برگزار کنه و اونو نشونش بده، اصلا به دنبال مخاطب شاید اصلا نبوده. اما این اتفاق یک اتفاق آرتیستیکه، این اتفاق یک اتفاق هنریه. من دارم زبان خلق میکنم، دارم ذهنیتم رو در جهان طبیعی براش مابعضا ایجاد میکنم. حالا وقتی ما میگیم این میشه تعاملی، یه چیز شبیه اینستالیشن آرت، شما میخواید به جای اینکه واژه رو منتقل بکنید یا از واژگان، مجموعی از واژگان تلاش بکنید که یک حسی رو انتزاع بکنید برای مخاطبتون، میخواید با رفتار مخاطب اون حس انتزاع بشه، میخواید تجربه بشه، میخواید این اتفاق به صورت اکسپریمنتال منتقل بشه به مخاطبش.
بله، شکل تجربی. بله
بله. و این در این شرایط بازی اساساً محصول سرگرمی نیست، یعنی اصلا بازی طراحی نشده برای سرگرمی، بازی طراحی شده برای اینکه این پیامو برسونه، حتی اگر ما به عنوان محصول سرگرمی بفروشیمش. مثل یک صنایع دستی که الان داره توی مثلا خیلی از شهرهای ما داره فروخته میشه، اون فردی که اونجا نشسته اینو میفروشه، شاید نه که من اثر هنری دارم میفروشم، اما اون چیزی که ما داریم میخریم طراحیش بر ساخته اون چیزیه که فرهنگ مینامیمش، و این شالوده و اساره ای از اون زیست اجتماعی اون جامعه که تبدیل شده به گیم. حالا این بازیه میتونه بیاد ویدیو گیم باشه، میتونه پارتی گیم باشه، میتونه بورد گیم باشه، میتونه انواع بازی های مختلف باشه، میتونه حتی یک بازی مثلا شبیه مافیا هم باشه.
درسته. بسیار بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، این نکته رو باید عرض بکنم، وقتی ما درباره حوزه بازی های ویدیویی صحبت میکنیم و کارشناسان این عرصه رو با افتخار البته میزبانی میکنیم، بخشی از فعالیت واحد این دو عزیز و دیگر کارشناسان در این ساحت هم بر مدار ناظرین هموطنانمون، کشورمون و زبان فارسی است، و بخش دیگر چه در دامنه مطالعاتشون، چه تعاملاتی که ممکن است در عرصه بین‌الملل داشته باشن بر زبان انگلیسی. پس تعدد و تکرر لغت‌های انگلیسی که داره استفاده میشه. من البته خب سعی میکنم هی میان کلام دوستان واژه فارسیش رو هم عنوان بکنم. نخواست این تمنا رو از دو بزرگوار دارم، اگر نه این زیرنویس‌های من امیدوارم که نه شما رو دلپریش کنه نه فضاتون رو از مبحث دور بکنه. خب حال برسیم برای ورود به بحث تخصصی آن گفتگوی آغازینی که با شما داشتیم، جهانی که خانم اکبری باز تأکید میکنم هم به عنوان یک مدیر و هم کسی که تولید کننده دستن در کار عرصه در حوزه بازی های ویدیویی است. این تمنا رو دارم چون به هر حال نگاه ما بر مخاطبان ایران هست، تا اونجا که ممکنه حتی اگر مثالی مستاقی هم میزنیم یک مابعضایی از میان جمعیت ایرانی هم داشته باشه، فرهنگی، فردی، اجتماعی، اقتصادی، که حداقل دامنه مخاطبان دریافت بهتری از مثال‌های شما داشته باشند. به حال ناگزیریم در برخی از مثال‌های بازی‌های ویدیویی اسم بازی‌هایی رو بیاریم که شاید تولید داخلمون نباشه، که این البته حداقل در این برنامه مجال بحثش نیست. در خدمت خانم اکبری، آغاز بحث بفرمایید.
سلامت باشید. من ابتدا میتونم بازی‌هایی رو که توی حوزه حالا ویدیویی یا دیجیتالی در واقع وجود دارن، ما ابتدا اول برای این که درکشون کنیم باید یک دسته‌بندی از اونها داشته باشیم. دو، ببینیم که اصلا این بازی‌ها برای چه سنی میتونه مورد استفاده قرار بگیره و یا داره مورد استفاده قرار میگیره. سومین مسئله که هست در واقع مباحثی که در کنار این بازی‌ها، یعنی ما، حالا من خودم به عنوان یک والد و در واقع فرزند دو مادر که حالا هر کدوم از اینها به زعم سنی خودشون دارن از این فضاها استفاده میکنن، سن استفاده و بازی مناسب و یا جایگزین، اون چیزیه که ما توی آگاهی سازی برای والدین و حالا خود حتی مصرف کننده نهایی نیاز داریم. چیزی که ما در بازی های ویدیویی متاسفانه دنبال نمی کنیم. فکر کنم این مباحثیه که حالا میتونه به
شرال. حالا با دستبندی شروع بکنیم برای سن بازی ها من... با روایت جناب صابر سمیه هم همراه خواهیم بود.
توی مرحله اول ما حالا فرمودین کلمات بازی های اکشن یا هیجانی، خواهش میکنم بازی های حالا هیجانی میتونیم جای اکشن بذاریم، که توی این بازی ها سرعت، واکنش سریع و تصمیم گیری های آنی مطرحه. توی این بازی ها من اسامی بازی رو پس نمیگم که حالا چون همه انگلیسی هست سلامت بشید
و قاعدتا اغلب هم میشناسن.
بله همه میشناسن. بازیکن با محیط و دشمنان تعامل میکنه و توی این بازی باید سریع تصمیم بگیره. بازی های ماجراجویی که این بازی ها توی فضاهای باز، معماها، داستانها و چالشها گردش داره و تعامل بازیکن با محیط ها و شخصیت هاست و در واقع در این فضاها معماهی رو حل میکنه. بازی های نقش آفرینی که مشخص از اسمش هم شخصیت سازی داره، داستان های پیچیده و انتخاب هایی که روی فرایند بازی اثرگذار هستش. و در واقع تو این بازی ها بازیکن داره با افرادی که در واقع اون طرف بازی هستن در واقع تعامل میکنه و تصمیماتی که توی فرایند میگیره بر داستان بازی اثر میگذاره. تعامل به این صورت در واقع داره اتفاق میفته. بازی های شبیه سازی که حالا هم در محیط در واقع خب یکی از بازی های خوب شاید بشه گفتی از ابعادی، شبیه سازی دنیای واقعی یا شرایط خاص هست که خب یکی از در واقع فرایندهای بازی که توی حوزه آموزش خیلی استفاده میشه در ابعاد مختلف، حداقل مثلا برای فضا نوردان و حالا در واقع همین شبیه سازها رو در فضای شهر بازی خیلی زیاد میبینیم که بازیکن بر اساس اون شبیه سازی که شده یک فرایندی رو در واقع توی اون بازی دنبال میکنه. بازی های استراتژی که اینها به برنامه ریزی بلند مدت و مدیریت منابع میپردازن و بازیکن با سیستم های مدیریتی و رقابتی در واقع تعامل میکنه. بازی های ورزشی و مسابقه ای که باز هم اینها ریشه های شبیه سازی و رقابت های ورزشی رو دارن و بازیکنان با قوانین و رقابت های ورزشی در واقع آشنا میشن. بازی های پازل و معماها که تفکر منطقی و حل معما رو پیگیری میکنه و بازیکن با چالش های ذهنی و منطقی تعامل میکنه، باز جزء دست بازی های خوب هستن. بازی های چند نفره آنلاین که تعامل بازیکنان با دیگر بازیکنان در سراسر دنیاست و بازیکن ها با هم همکاری و رقابت میکنن. بازی های ترسناک که حالا اول صحبت یک دونش رو مثال زدیم که ایجاد ترس و استراب میکنن و بازیکن هم در یک محیط ترسناک و در واقع دشمن تعامل میکنه. بازی های موسیقی و ریتم، بازیکن با موسیقی و حرکات فیزیکی تعامل میکنه، جزء بازی هایی هستن که همون بازی های مورد علاقه من، یعنی جزء حوزه ای آر هستن. بله، که ما بیشتر بله. در محیط کودکان و اینها مثالش رو باز میکنیم که بازیکن با موسیقی و حرکات فیزیکی تعامل میکنه. بازی های مستقل هم که رو به پیشرفت هستن که ویژگیشون خلاقیت و سبک‌های متفاوته و بازیکن با داستان‌ها و مکانیک‌های منحصر به فرد در واقع تعامل می‌کنه. حالا اگر اجازه داشته باشم بحال... سن بازی و حالا
بله حتما ما ورود می‌کنیم در یک نگاه کلان فقط با شکل روایت سکر خانم اکبری، این جهان گسترده رو در 18 شاخه دوستان عزیز با شما قسمت کردند و این میتواند بخشی از همان عدم اشراف و نگاه ما نسبت به شناخت دقیق از حوزه بازی ها که هر کدامشان دنیایی متفاوت از دیگری صرفا فقط در فعلی به نام بازی مشترک هستند رو در سایه عدم دانش ما در مقام والد یا در مقام کاربر و استفاده کننده برای کودکانمون یا برای خودمون داره خوب و بد به شکل توامان همراه میاره. یک رفت و برگشت درنگ کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته دلاغاه، دوست داشتنی و همدل شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه شنونده گفتگوی فرهنگی هستید بی نهایت سپاسگزارم. بازی‌های ویدیویی هنر تعاملی یا تنها سرگرمی مؤلفه ای است که امشب به شکل متمرکز در قالب میزبانی از جناب دکتر دانیال صابر سمیعی، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری گیلان و همچنین دبیر برنامه ملبه سرکار خانم سهیلا اکبری، مدیر عامل شرکت دنیای بازی‌های کودکان صحبت می‌کنه. خب جناب صابر سمیعی، با پس ردبندی سنی با شما همراه بشم، به شکل متمرکز سه برنامه رو در قالب گفتگوی فرهنگی، برنامه که امشب با شما همراه هستیم، فقط ما درباره لزوم توجه یا در حقیقت شناخت مصرف کنندگان از بازی ها برای سنین مختلف داشتیم. دلایل مختلف متعددی، از اینکه حتی برخی از تولید کنندگان در کشور ما هم کمتر دل به این مسئله میدهند در کنار اون عزیزانی که توجه بسیار بسیار ویژه‌ای دارند، بازی های قفل شکسته، بازی هایی که حالا به شکل بارگیری یا بارگذاری توی فضای برخط در اختیار کودکان میرسه و خب فقط وقتی که فرزند مثلا به مادر یا پدرش میگه من دارم بازی میکنم، گاه این پرسش برای اون پدر و مادر پیش نمیاد که چه بازی داری میکنی، یا تهش مثلا بپرسه خب این چه بازیه، مثلا میگه که چه میدونم بازیه، به قول سرکار خانم اکبر یک بازی کنشی و حرکتی ورزشیه اصلا، حالا فارغ از آن که در چه شاخه‌ای داره دسته‌بندی میشود. کمی درباره این اتفاق صحبت بکنیم و جنس و تأثیری که میتواند به شکل مستقیم بر خود فردی که داره اون بازی رو انجام میده، در نگاهی کلان تأثیری که عدم توجه به این مؤلفه میتونه در جامعه داشته باشه.
بله، سپاسگزارم. من هم تشکر کنم هم عذرخواهی کنم بابت اینکه حقیر از واژگانی استفاده کردم.
آقا تمنا میکنم.
در زبان فارسی بیگانه است. بخش عمدهش به خاطر کم سوادی این فارسی صحبت کردن نیاز به یک سواد و تسلط بالایی داره. یه بخشش هم به خاطر واژگان تخصصیه، یعنی
به تحقیق.
آره بله، احتمالاً شاید ما به جای اینکه واژگانمون رو جدا کنیم، شاید اصلا لازم این واژگان رو بشنویم با ادبیات مشترک این حوزه با مخاطب آشنا شیم. یعنی احتمالاً اگر من اینجا بیام بگم مثلا بگم بازی واقعا فارسیش هم حتی بلد نیستم و حتی من احتمال میدم که فرزند شما یا فرزند مخاطبم فارسیشو بلد نیست و حتی اگر من فارسیشم میخوام استفاده کنم مثلا بازی کلیک ادونچر، خب من حتی فارسیشم استفاده کنم نمیفهمم که فرزندم داره چی میگه. لذا خود واژه شناسی این حوزه یک گامیه برای اینکه ما به عنوان والد
درست
یا به عنوان یک فعال فرهنگی بتونیم تو این حوزه فعالیت کنیم. من یک عرض کوتاهی بگم چون تعلیف مؤلف خیلی مهمه، چیزی داره صحبت میکنه. من الان چند بار به عنوان مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری معرفی شدم. احتمالاً مخاطبی برنامه شما میگه خب این آدم یه آدم بیزنسمنه و اصلا تو این حوزه کار نکرده. بنده از سال، یعنی از سن 20 سالگی تا سن 28 سالگی مدیر عامل شرکت بازی سازی بودم. سن 30 سالگی خانه بازی را انداختم.
بله.
و یعنی هم تولید کنندم هم مصرف کننده، یعنی الان چه شب برگردم پس پیش شما برم باید برم بشنم پای کنسولم بازی کنم. و تو دانشگاه هم بیگانه نیستم با حوزه رفتار به خاطر که من رئیس مرکز تحقیقات سیستم های هوشمند و علوم شناختی ام، استادیار دانشگاه و هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز تحقیقات امکان رو مغز انسان کار میکنه. لذا من به عنوان کسی که هم مخاطب محصولم هم دارم با آدم هایی که از این محصول آسیب دیدن مواجه میشم تو مراکز تحقیقاتی، من نمیتونم بپذیرم که محصولی به نام بازی رایانه‌ای بد و خوب داشته باشه. من فقط میتونم بگم کار کرده بد و خوب. آقای نسیم نیکولاس طالب توی کتاب پادشکننده یه مفهومی رو توضیح میدن به نام پادشکنندگی، احتمالا خیلی از مخاطبین فرهنگی‌تون باشه آشنا هستن. ایشون میگن که برخی از سیستم ها اگر ازشون مراقبت بشه میمیرن. میگه اگر یک انسان رو بذارید توی مثلا یک شرایطی که بهش استرس وارد نشه، همه چیش تامین بشه، این کم کم میمیره، این به سمت رشد نمیره. انسان برای اینکه بتونه رشد بکنه باید با یه حدی از استرس مواجه بشه.
بله.
یا حدی از خطر مواجه درست. بشه. سیستم های اجتماعی یا برساخته های اجتماعی هم ویژگی پادشکنندگی دارن، یعنی اگر در معرض بحران قرار نگیرن اینها اساسا رشد نمی کنن. یک جامعه مدنی با یک سری از تعارضات سیاسی کف خیابون رشد میکنه. اگر شما یه جامعه داشته باشی که مردم هیچی نگن و هیچ تعارضی نباشه، جامعه رشد نمیکنه، اون جامعه نمیتونه توسعه پیدا کنه. بازی های رایانه‌ای از این نظر به زعم بنده حائز اهمیت هستن که اون چیزی که امروز ما به عنوان بازی میشناسیم زیست آینده است. یعنی ما امروز بهش میگیم بازی به خاطر اینکه نخستی سانان یا حتی مثلا گربه سانان مثلا از بازی برای آموزش شکار به بچه‌شون استفاده میکنن. دلفین ها از بازی برای ارتباط اجتماعی استفاده میکنن.
بله.
یک ابزار اجتماعی. نخستی سانان برای استفاده از ابزار استفاده میکردن. احتمالاً خب قطعا مخاطبین برنامه‌تون بنده رو نمیبینن، اما این موبایلی که الان شما میبینید دست بنده حقیره، این استون هیج، این یک ابزار عصر حجریه که میخواد به من کمک بکنه که من بتونم حرکت بکنم و یک جانشینی رو بذارم کنار. و خود بازی قراره این حس حرکت، عدم یک جانشینی و مهارت گرد هم آمدن رو در تمدن ما به وجود بیاره. این بازی کارکردش یک زمانی برای رشد بود، الان این بازی کارکردش برای اینه که شما بتونی سلطه پیدا کنی. یک میدیای، یک میدیوم رسانه‌ای بسیار اهمیت
به تحقیق.
بله، بسیار با اهمیته. مثلا ما وقتی در مورد من اجازه میخوام که واژگان بازی ها رو نام ببرم، مثلا ما وقتی در مورد بازی مثل لست آف آس صحبت میکنیم، ما داریم در مورد که اثر هنری بسیار فاخر صحبت میکنیم. بازیکن وقتی این بازی رو خود من دارم این بازی رو انجام میدم، دستر میذارم پایین میشم زار زار گریه میکنم. من شاید مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش لست آف آس بازی کردم، همین الان دارم اسمش رو میگم، مویترم داره سیخ میشه و دارم بهش فکر میکنم.
بله،
داره یک پارادوکس اخلاقی پیچیده رو داره بر من نهادینه میکنه. لذا بازی نمیتونه صرفاً در ژانرش، صرفاً نمیگم بله قطعا اینطور هست، شما میتونی بازی رو رده‌بندی کنی در ژانرش مفید یا غیر مفید باشه. الزاماً اگه بچه بشینه پشت سیستم بازی تیراندازی اول شخص بازی بکنه، این به این معنی نیست که این بچه در معرض استرسه. و حالا اگه بری بازی کنه که مثلا بازی فیزیک باشه، مثلا چند تا چیزو با هم دیگه بالانس بکنه، پل بسازه، این بچه داره رشد میکنه. نه اینطور نیست. و یه نکته آخرم میخوام عذرخواهی میکنم اطلاع کلام میدم. ببینید بازی ها همیشه با ابزارهایی که ما قراره باهاشون زندگی کنیم طراحی شدن.